الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما وارد مسئله 58 شد. مسئله 58 صاحب عروه لوشترا ما فیه ربحون به بیع الخیار فصال البیع لازمن، اگر خرید اون چیزی که رب توش هست به بیع خیاری، بعد این بیع لازم شد فاستقاله البایع فاقاله. ببینید یه قیدی آورده اینجا، اون قید این که حتما اول بیع خیاری بوده بعد بیع لازم شد. حالا اینو بعد ما در مورد صحبت داریم که حالا اصلا از همه اول بیع خیاری هم نبود، درست، اما طرف اومد استقاله کرد، چیزی خریدید به بیع لازم، حالا اینجا بیع خیاری بود لازم شد، حالا فاستقاله البایع فاقاله. بایع اومد گفت آقا استقاله، گفت آقا ببخشید این بیعو به هم بزن، من برام مناسب نبود، اشتباه کردم با توی معامله رو انجام دادم. فاقاله، این آقای مشتری هم اقاله کرد، یعنی بیعو به هم زد. لم یسقط الخمس الا اذا کان من شأنه، میگن چرا خمس به هم نمیخوره؟ چون شما این سودو کرده بودی، بیعو انجام داده بودی، 100 میلیون هم سود کرده بودی، 20 میلیونش دیگه سهم امامه، حالا بچی اقاله کردی؟ 20 میلیون سهم امامو از خودت گذاشتی، مال خودتو گذاشتی، مال سهم امام و سادات از کجا گذاشتی؟ الا این که کان من شأنه یقیله، الا در این فرض که شأنش این باشه که اقاله کنه، کما اینکه غالب هم همین جوریه. تو غالب موارد بیع خیاری وقتی طرف مده عین پولو پس میده، میگه آقا این پولتو بگیر، ثمنو پس میده به شما، شأن شما اینه که اقاله کنی. اگه شأنت بوده باشد، شأنت هستش که این 80 تومنو برگردونی سود رو به خودش، میگه باش نخواستیم این 20 تومنش که دادیم به امام علیه السلام، این 80 تومنش مال ما بود، اینم نخواستیم، بیا بگی برو، درست میفرمایین که این اگر شأنش بوده باشه این پولو ازش بگذره، یاده معتبریه تو بازار، زشته براش که یک کسی اومده استقاله میکنه این اقاله نکنه، اومده میگه آقا معامله رو به هم بزنیم به هم نزنه، میبینه این بدبخت بیچاره است. اگر اینجوری بوده باشه، شأنش بوده باشه، که انهو اینه که میگن شأنش بوده باشه، یعنی مثل هبه کردن، مثل این که الان داره این سوده رو چیه بهش دوباره هبه میکنه، برمیگردونه دیگه، وقت شأنش هست که این هبه رو بکنه، بعد اشکال نداره اگه شأنش باشه، یه همچی میزانی بهش برگردون، اگر شأنش بوده باشه که هبو بکنی همچی چیزی رو برگردون بهش، اشکالی نداره. حالا این که هی دارم تأکید میکنم شأنش این بوده باشه هبه، به خاطر اینکه استدلال آقایون اینه، ما استدلالمون چیز دیگه ایه، حالا بعد میرسیم. فرمودن که صاحب عروه آقای حکیمی چند تا نظریه است، حالا این چند تا نظریه رو، این نظریه اولش اینه که ببینید من با یه آرومی میگم خود نظریه رو، تا نظریه دوم و بعد سوم و چهارم هم بعد عرض کنم خدمتون. نظریه اول اینه که خم ساقط نمیشه لم یکن من شأنه، یعنی فقط سقوط خمس مورد شأنشه، اما در موردی که شأنش نیست خم ساقط نمیشه. این نظر صاحب عروه بود که الان خوندیم تو متن عروه، و مرحوم آقای حکیم خویی هم اینو داره، این محقق حکیم رو اسمش خطی بزنیم، محقق حکیم رو بعد جدا کردیم، ما اینو محقق حکیم از اینجا ما جدا کردیم. مرحوم صاحب عروه آقای خویی و کثیری از اعلام محشین عروه ای که تعلیق نزدن مثل آقای نعیمی. خیلی خب، این از این عبارت مرحوم آقای حکیم هم اینه، لاطلاق ادلته و اصالت عدم سقوط. اصل اطلاق ادله و اصل عدم سقوط چی میاد میگه؟ میگه که خمس ساقط نیست، که اینو به عنوان استدلال ذکر میکنن. مرحوم آقای خویی هم تعبیرشون این همینه دیگه، عبارت منهاجشون هم نمیخونم، بعض الاساطین آقای تبریزی هم همینو گفتن، مرحوم آقای فیاض هم همین تعبیر رو دارن، عبارت ایشون هم دیگه خیلی لازم نیست که بخونم، ایشون هم میگن که خمسی که تعلق پیدا کرد و تنجس پیدا کرد دیگه این ساقط نمیشه الا در جایی که شأنش بوده باشه، شأنش بوده باشه مثل هبه است دیگه، مثل هبه در شأن من هستش که اینو هبه کنم، اون اشکال نداره. این از دلیل بر این نظریه چیه؟ یکی آقای خویی این حکیم این تعبیر آورد، اطلاق عدلتی و اصالت عدم سقوطه، مرحوم آقای خویی این عبارت رو آورد، عبارت مرحوم آقای خویی رو دقت کنید، ایشون میگن لاستقرار الخمس بعد لزوم البی و تحقق ربح، بعدی که بی لازم شد و خلاصه بعد لزومش استقرار پیدا کرد، تحقق ربح پیدا میشه، سواء اکان لازما من الاول ام صار لازما من انقضاء زمن الخيار. ببینید اینجا دارن تصریح میکنن، میگن اون عبارتی که تو متن عروه آورده بود که گفته بود که لو اشترا ما فیه ربح به بیع خیار، به بیع الخیار، درست، فصار بیع لازما، بعد اینکه بیع لازم شد استقاله البایع فقاله، درست. میگن اون قسمت عبارت لازم نبود که حتما با بیع خیاری بخره، بعد لازم بشه بعد استقاله صورت بگیره، اصلا اول لازم خرید، درست یا نه؟ اصلا خیار نداشت. این هم شامل میشه. بحث ما منحصر در اون فرض اول نیست. اگه از همون اولم بی لازم بوده باشد، بحث ما اینجا هم جاری نیست. لازم نیستش که حتما بعدن این کار رو بکنی. نه، همین اول کار بی او لازم کرده. اون اومد استقاله کرد، شما هم اقاله کردی. بحث ما شامل این مورد هم میشه. پس یا لازم از اول باشه، ام سار لازمن به انقضاء زمن خیار، فرقی هم نداره. و معهو بر این فرض لا یسوق له اتلاف الخمس بالاقاله، این جایز نیست برش که خمسو از بین ببره اتلافش کنه به اقاله. اون اومده میگه آقا معامله رو به هم بزن، شما از این 100 میلیون سودی که یعنی 20 میلیونش خمسه، این خمسه رو از بین ببری، این جایز نیست. لعدمی بلاک کرده، شما بلاد برش نداره که معامله رو به هم بزنی، یه پنجم این جنس هم مال امام علیه السلامه. و لعجلهی لم یسقط بها، به خاطر همین ما میگیم ساقط نمی شود خمس الا ازا عدت الاقالتو بین شأنه عرفن، الا که این اقاله شأن این شخص حساب بشه عرفن، که ما هو الغالب فی البیع الخیاری، غالبا هم همینجوره. سیما اذا جاء البایع بالثمن بعد ساعت من مضی زمن الخیار، یه ساعت بعدی که زمان خیار گذشت بیاد این حرف رو بزنه، بگه آقا این بیع منو به هم بزن، اگر اینجوری باشه. چرا لمان این عرضه او فی الطریق اوجب التأخیر، باعث بشه که بگه آقا مانعی برای من پیش اومده دیگه، نمیتونم با این جنس برگردم. و تو این موارد عدم اجابت در مثل این موارد یعد و مهانتا و مخالفا للانصاف ینزال العرف، عرف میگه خیلی آدم بی انصافی هستی و هم نزنی، وقتی عرف گفت خیلی آدم بی انصافی هستی چیه؟ این دیگه باید به هم بزنه، شأنش اینه دیگه، شأنش این خواهد بود. یعد و مهانتا و مخالفا للانصاف ینزال العرف فیکون حال حال الهبه و غیر حامه ما یبذله المالک استا استنه، مثل اون هبه ای که مالک اسماء سنه میاد میده، اینم همون حالو داره. من المصارف اللائقه بشنه به حیث لا یعد ذلک اسرافا ولا تبذیرا فانها تعد من المعن المستثنات من الارباح. ببینید این حالا بذارید نعم بخونم، نعم لا یسقط بالاقاله فی غیر هذه الصوره، تو غیر این صورت دیگه به اقاله باطل نمیشه. لمعرفت من عدم جواز اتلاف الخمس بعد استقراره، اگر در شأنش بوده باشه بله درسته، اما اگر در شأنش نبوده باشه در غیر این صورت به اقاله خمس ثابت نمیشه. یعنی مثلا واقعا شأن این شخص نیست که مثلا آقا بیاد بعد مدت ها بیاد به هم بزنه به خاطر اینکه اون طرف دیده قیمت گرون شده و اینا، بگه حالا بذار سود کنم بعد یا این معامله رو به هم بزنه، نه این درست نیست. بعضی اوقات اگر جایی از شأنش نبوده باشه، نه اگر شأنش بوده باشه که مثلا یه همچی مبلغی به عنوان هبه به اون شخص کنده و بده، عرف میگن این کارت خلاف انصافه، بله اون موقع به هم بزنی خمس نداره. اما اگر عرف این خلاف انصاف نمیدونه، شأن شما نیستش، آخه برای چی میگه پول امام علیه السلام هم پای برگردونی؟ این خلاف انصاف نیست، اصلا او داره بی انصافی میکنه، برای چی مثلا بعضی وقتا ایراد به اون میگیره، برای چی اومدی معامله رو به هم بزنی؟ ببینید ایراد به اون شخص میگن، تو دیگه برای چی اومدی معامله رو به هم بزنی؟ تو اینجور موارد فرق میکنه قضیه، اینجا باید خمسو بدی اگه به هم زدی. این فرمایش بر ماه خویی. ببینید یه نکته ای حالا ما تو اینجا باید در نظر بگیریم، این قول اول رو ما گفتیم ادب سقوط خبز املم یکن من شأنه، اینو چرا اینجوری گفتیم؟ مطلق گفتیم، فرق بین قبل از سال خمسی و بعد سال خمسی نذاشتیم، چون عبارت صاحب عربه مطلق بود، عبارت آقای خویی هم مطلق بود. بعضی ها میگن عبارت صاحب عروه مربوط به جایی که تو اثناء سال بوده باشه. این بیت توش نیست، ممکن احتمالش رو ما میدیم، احتمال میدیم که عبارت صاحب عروه فقط مربوط به جایی بوده باشه که قبل از اینکه سال خمسی برسه و این خمس مستقر بشه اومده داره به هم میزنه. درست؟ شاید، اما عبارت مطلقه، احتمالش هست. درست یا نه؟ تو کلام آقای خویی هم یه قرینه‌ای داریم برای اینکه احتمال میدیم که ایشون هم همین نظر رو داشته باشه، یعنی مقید نظر داشته باشه، اما عبارت فتواشون مطلق، یعنی احتمال دادن بعضیا که صاحب عروه قائل به مطلق بوده باشه. یعنی چه؟ امسال بیاد قائل کنه که معامله کردی، هنوز سال خمستون نرسیده با این سوده رو، هنوز خمس بهش تعلق نگرفته به محو که الزام باشه که خمس رو بدید. صرفاً چیه؟ ممکن تو معونه بتونید مصرفش کنید، درسته یا نه؟ اگه مصرفش بکنید که دیگه خمس رو بهتون نمیگیره. این 100 میلیونه رو اگر در اثناء سال بیو انجام دادید، بعد بلافاصله اومد اقاله کرد و شما استقاله کردید، 20 میلیون مستقری نبود به عنوان خمس به گردن شما که، چون اگر این خمس رو تو معونه مصرف میکردید هیچ خمسی به دوشتون نمیومد، این مال قبل سال خمسیه. اگر بعد سال خمسی شما بیاد اقاله کنه، استقاله کنه، بگه آقا اقاله شو و شما اقاله بکنی، اون موقع خمس رو گردن شما اومده. اما بازم میگه خمس رو گردن من اومده بود، اما این اقاله کرد شأن من این بود که اینو ببخشم. بنابر این چیه؟ ولو خمس مستقر شده بود، اما دیگه معامله که به هم خورد دیگه موضوع منتفی شد، خمسم رفت. درست؟ ظاهر قول صاحب عروه مطلقه. درست؟ انگار قول صاحب عروه ازش اطلاق برمیاد، نیمده بگه مقید به جایی که هنوز خمس مستقر نشده است، این قولو نیمده اینجوری بگه، این تعبیر نزده. اما چون تو استدلال آقای خویی تعبیر میکنن که میگن حالش حال هبه است، مما یبذله المالک اثناء السنه من المصارف اللاحقه، مثل هبه‌ای که تو اثناء سنه میومد میکرد، میگفتیم اگر در حد لایق شأنش بوده باشه اشکالی نداره، هبه در اثناء سنه، هبه در اثناء سنه. اینجا مثل این مسئله تنظیر کردن، احتمال بعضی تو ذهنشون میاد که نکنه آقای خویی هم داره چی میگه؟ داره میگه این بحثی که ما داریم میگیم و صاحب عروه میگه مربوط به اثناء سنه است، نه استقاله بعد سنه، مطلق نیست، ولو مطلق آوردن ها، اما این احتمال تو ذهن میاد. علاز ظاهر از این مثال نمیتونیم استفاده کنیم که آقای خیلی دقت کنیم، چون خیلی بحثش مهمه. از این حرف آقای خویی مثالی که زده به هبه مثاله، نمیشه استفاده کنید که اقاله هم مال اثناء سنه بوده، حتی اقاله‌ای که بعد سال خمسی هم باشه شامل میشه. ایشون داره میگه کلن اقاله مثل هبه در اثناء سنه است، هبه در اثناء سنه، هبه عقد جدیده، اقاله که عقد جدید نیست، به هم خوردن عقد سابقه، اینا که یه باب نیستن که، داره مثال میزنه. تو هبه بله اگه سال خمسی بگذره دیگه مال تو نیست که شما بخوای به همش بزنی، دیگه مستقر شده خمس روش، درسته نه؟ دیگه ملک امامه، نمیتونی هبه بکنی بگی آقا شأن منی بود که هبه کنم، که باید قول خمسه رو بدی. اما مال قبل سال خمسی شأنیت شما ملاکه. شما قبل سال خمسی دیدی ازتون هی میان میپرسن مردم، میگه قبل سال خمسی ای وای خمس بهم تعلق میگیره، میخوام به یکی هبهش کنم، فوری میخواد به یکی هبه کنی که خمس بهش نگرفته باشه. اینجا میگه آقا شأنت هستی همجوری بگی، میگه کل داراییمو میخوام بزنم هبه کنم، این چرا پیش داشت دور کشیدی هبه کنم دوباره ازش میگیرم، چرا باید خمس مهم نگیره؟ میگه آقا این هبه زائد بر شأن شماست، بخواید کل دارایی تو ورداری هبه کنی بزنه که خمس نخواد بگیره، این فایده تو هبه اینجوری مال اثناء سنه است. اما اینجا خودی دارن تنظیر به هبه میکنن، هبه عقد جدیده، اقاله باطل کردن عقد قبله، تنظیرشون تو مسئله شأنیته، میخوان بگن چطور تو هبه در اثناء سنه گفتیم آقا شأنت باید بوده باشه هم چیزی رو برگردونی، اینجا هم تو اقاله که حالا چه قبل سال خمسی چه بعد سال خمسی باید شأنیت دین باشه. پس آقای خویی منظورشون این نیستش که این مسئله مال اثناء سنه است، دارن تنظیر میکنن به هبه در اثناء سنه. درست؟ اما علی این حال بازم احتمالش هست که این اعاظم منظورشون از این خلاصه اقاله، اقاله ای باشه که داخل سنه بوده باشه، این احتمال هست، اول و احتمالیه که حالا صرفا ذکر کردن دیگه. حالا میرسیم تو بحثای بعدی، اقوال دیگه که فرق میگذارن، تعلیقه میزنن به کلام صاحب عروه، تفسیر میدن، یعنی کلام صاحب گربه رو ما در اثناء سنه قبول داریم، بعد از سال خمسی دیگه قبول نداریم. اقاله بکنی فایده به حالت نداره. اینو بعضی ها میان میگن نه اینو دیگه نگفته صاحب گربه دیگه. ببین صاحب گربه الان عبارتش مطلق
خودمون از اون ادلاغی که قبلا خودش گفته بود این نتیجه رو بگیریم،
آخه دلیلی پیدا نکردیم که بگیم. یعنی صاحب گربه اینجا مطلقاً اومده گفته، گفته که اگر کسی بیاد استقاله کنه شما اقاله بکنی سود نبردی دیگه. مطلق اومده گفته، نگفته اقالت مال قبل سال خمسی باشه یا مال بعد سال خمسی. لذا از حرفشون نمیشه بر بیاریم. از حرف آقای خویی هم نتونستیم در بیاریم. چرا؟ چون تنظیر کرده بود به هبه در اثنا، درست؟ تو مسئله شأنیت تنظیر کرده بود به شأنیت در هبه در اثنا، نیمده بود بگه که خود این اقاله در اثناه، درست؟ پس از حرف آقای خویی هم نمیتونیم استفاده بکنیم که آقای خویی هم قائله به تقییده. اینو مطلق نگرفته، احتمال اطلاق توش هست، تقییدی هم ذکر نکردن. حتی تو استدلال آقای خویی هم دلیل بر تقیید نیست. تو استدلالش اومده چیکار کرده؟ تنظیر کرده به هبه در اثنا، که چطور تو هبه در اثنا شأنیت داشت اینجا هم شأنیت داره، تو شأنیت اومده تنظیر کرده. پس این تقریر ما نمیتونیم بزنیم، لذا ما قول اول رو مطلق نوشتیم به خاطر اینکه این کلمات اینا مطلق بود و بعضی هم به صاحب گربه تقریر زدن، اما بعضی این احتمال رو دادن که صاحب گربه مربوط به اثنا رو داره میگه. این همجوری احتمال دادن، دلیلی برش نداره. تو کلام آقای خویی هم دلیلی برش نداره. لذا اینجا اومدیم این رو ذکر کردیم که به نحو مطلق عدم سقوط خمس لم یکن من شأنه، چه حالا قبل در اثنا باشه چه بعدش. آقای شبیری هم یه همچی تعبیری دارن، لا یحق لأحد اتلاف اموال الغیر منهم ارباب الخمس فاذا اتلف شخص المال الذي تعلق به الخمس قبل مضی السنه فهو له ضامن، قبل اینکه سال بگذره این ضامنشه. و هذا لا يحتاج الیه تعنی الى مضی السنه، این احتیاج به تعنی الى مضی السنه نداره، چون مضی السنه ارفاق برای صرف در معون است. این مضی السنه فقط یه ارفاق بوده. ببین حرف ایشون باز میاره ملاک رو مضی السنه عایز انجام میگیره. لا لای تصرف فاذا استقال البایع المشتری بعد لزوم البیع و اقاله المشتری ففی کثیر من الموارد یسقط الخمس عن العین التي تعلق بها و هي الموارد التي يؤد فيها هذا الاتلاف صرفا في المعونه بلحاظ شأنه في الاقاله. مثال میزنن مثل ایهاب در اثناء سنه که درش شأنیت ایهاب ملاحظه میشود. کل ایهاب فی اثناء سنه، نمیدونم میگن اقاله در حتما بعد در اثناء سنه بوده باشه. ابو خب حالا این تعبیر ایشون بعد فهم از سید صاحب الاوله یقول نقال بر موالد التي يغير فيها المشتري البايع برد مثل با اخذه من فهو من شؤون المشتري و ان كان ايها مثل ذلك خارجا عن شأنه. اینم فرمایش صاحب الاوله رو نقل میکنن. این تعبیری که آقای زنجانی سر درس خمسشون داشتن، تعبیری که از ایشونه. خب یه استدلالی هستش از آقای هاشمی شاهرودی برای اینکه تقیید بزنیم به شأن. این استدلال شما ملاحظه بکنین، استدلالیشون میگه ان الاقاله فی غیر الحالات التي يكون عدمها اجهافا بحق البایع و نحوه لا تكون مسقطه للخمس، اگر کسی اقاله بکنه در غیر اون حالاتی که فی غیر الحالات التي يكون عدمها که عدمش عدم اقاله اجهاف در حق بایعه، در این موارد لا تکن مسقطه للخمس، اگه اجهاف در حق بایعه نیست مسقطه خمس نیست، من که در حق بایعه اجهاف نکردم، درسته؟ نه یا آقا این اومده به من فروخته، حالا که دیده من خیلی سود کردم میگه ها بذار سود خودم بکنم، قیمت بالا رفته، اومده به من استقاله میکنه، حالا من بیام اقاله بکنم اجهاف در حق او کردم. این اتفاق نشه. حتی بعضی موارد اقاله کردن اجهاف در حق مشتریه، در حق خودش ظلم کرده. مثل مثال که میزنم، مثلا خونه خریده، بدبخت خونه رو خریده، رفته با بیچارگی خونه اجاره‌ای رو پس داده و وسط آورده تو اینجا چیده، حالا بایع عجب خوب قیمت خونه زر رفت بالاتر، یا این استقاله کن مستحبه، این یا حرام ندارم من اقاله بکنم چه مستحبی، ایزای مومنه اون استباب و سجاودش. تو پدر من خونه اجارهی داشتم رفتم تحویل دادم از بابا رو بودم تو این خونه، حالا اقاله مستحبه؟ ببنم که اقاله مستحبه، بر اقاله کن معامله خونه رو به هم بزن، چون دیدی مثلا قیمتش میتونی 100 میلیون تومان گرونتر بری به یکی دیگه بفروشی. ببینید این جور جاها عرف نمیاد بگی این مشتری بی انصافه، میگه عجب بایه زرنگیه، اسم اون بایه رو میزنن زرنگه، اسم اون بایه رو میزنن این عجب آدم زرنگ ناقلاییه، اومده حالا اومده اینجا از باب شهر هم وارد شده، میگه آقا مستحب به اقاله کن، اینو فوششو به بایه میدن، یعنی بدبخت خونه رو خرید، خونه جاری تحویل داد، اومد واسه چی داره زندگی میکنه، اومده میگه به اقاله کن، اینجا به بایه گیر میدن. ببینید یه وقتی که میان به مشتری میگن ای بی انصاف، چه اینو مثلا یه ظرفی ظروفی تو مغازه گذاشته بوده، پارچه فروش بوده، به یکی فروخته، میگه آقا من نمیتونم اینا رو ببرم الان راه بسته است، بیا به اقاله کن. اینجا اگه اقاله نکنه بهش میگن بی انصافی کردی تو، آقا مشتری تو بی انصافی کردی. اما تو بعضی موارد نمیگن بهش بی انصافی میکردی، میگه حق این مشتری، این بایه عجب پدر سوخته ای که اومده به زور میخواد چیکار کنه این بیو از به چیز کنه و استقاله بکنه و اقاله بشه و به خاطر 100 تومن سود بیشتر که یکی دیگه بره بفروشه. اینجا توهین به بایه میکنن، نمیان بگن مشتری بی انصافه، چهار تا حرف هم میزنن به بایه، میگن این بایه خیلی از اون زرنگاست و میخواد خلاصه ناقلاگی کنه. پس بنابراین این صورت کلی ماست، اقاله در غیر حالاتی که عدمش اجحافه به حق بایه و نوشه، اینجا لا تکن مسقطتن للخمس، چون لأن المفروض على ما سوف يأتي ظهور أدلة الخمس في ثبوته في كل ربح به مجرد ظهوره. ظاهر أدلة خمس اینه که در هر ربحی به مجرد ظهورش ما خمس رو میگیم صاحبته. غاية الأمر إرفاقا للمكلف أجيز له الصرف في مؤونته خلال السنة، به خاطر ارفاق بر مکلف اجازه داده شده که صرف بکنه در مؤونه خودش در خلال سنه. و من الواضح ان عنوان المعونه لا یکفی فیه مجرد حسن الاقامه، اقاله صرف معونه این کافی نیستن که میا بیایم بگیم که آقا اقاله حسن لظهوره فی کن صرف للمال استهلاکیان و فی احتیاجاتهی و شونه لازمت عرفن. ما میگیم که واضحه که عنوان معونه لا یکفی فیه مجرد حسن الاقاله، درش کافی نیست صرف این که ما بیایم بگیم اقاله حسنه، چون گاهی وقتا صرف مال استهلاکی است، ظهور داره در اینکه صرف مال استهلاکیه و در احتیاجاتش و شون لازمه عرفیشه. نه هم لو قلنا به استحباب اقاله شرعا، اگر گفتیم اقاله استحباب شرعی داره و قلنا بن کل فعل راجح شرعا یکون من شأن الانسان المؤمن و مؤونته، اگه گفتیم نه همین که استحباب داره هر فعلی که استحباب داشته باشه شأن انسان مؤمن هستش و مؤونش هم هست، فعضا اقاله من اجل ادا هازه المستحب بشهی سقط الخمس انده زند منتایشون گلن لانه هازه خارجونن منظور هازه المسئله و صفیت البحث انه فی مسئلت قادمه. اینو بعدا فی مسئله بعدی صحبت میکنیم، اینو داخل در منظور این مسئله نیستش که چون استحباب شرعیه با بگیم که خلاصه این اقاله بنابراین مستحبه و شأن انسان هم هست پس بنابراین خمس ثابت میشه. میخواد اینو حالا ایشون نمیپذیره، حالی که ما بعدا در این زمینه صحبت میکنیم. ما نظرمون این میشه که میگیم برعکس این حرفی که ایشون گفتش که الا ان هاذا خارج عن منظور هاذا المساله، ما میگیم ان الاقاله على فرض استحبابه دلیل على اجازه الامام علیه السلام الذي هو ولی الخمس فيها، لا من جهت ان الاقاله من شأن المشتری بل من جهت اذن الامام بها. ما از جهت اذن امام میگیم، نه از جهت اینکه اقاله شأن مشتریه. اصلا ما استدلالمون با استدلال این بزرگوارا فرق میکنه، استدلال اینا از باب شأن مشتریه، ما در استدلالمون کاری به شأن مشتری نداریم. ما میگیم آقا اگر استحباب داره امام اذن داده، شما چیکار داری با شأن مشتری؟ چرا مثل هبه میخوای بگیرید؟ مثل آقای خویی میخواد مثل هبه بگیره؟ از باب شأن مشتری میاد جلو. حتی تو عبارت صاحب عرفه اینه، میاد میگه اگر از شأنش هست که اقاله کنه، چرا شما شأن رو مطرح میکنی؟ مگه میخوای هبه بدی؟ شما میخوای بیع رو باطل بکنی، درست؟ بعد ببینی که این بیع الان یه پنجم مال مال امام علیه السلامه، درست یا نه؟ شأنیت هبه چیه؟ مال امام علیه السلامه، خصوصا اگر مال بعد سنه بوده باشه، خصوصا اگر مال بعد سنه بوده باشه. خب اگر مال قبل سنه بوده باشه مسئله رو شبیه هبه باز میتونی تصور بکنی، باز مثل هبه میگه آقا من مثل هبه دادمش، فقط فرقش اینه که اینجا اصل بیع رو باطل کردم، یعنی ازش گذشت کردم. اما مسئله اینه مسئله اولیه اینه که این یه پنجمش ملک امام علی السلامه. حالا قبل از استقرار، قبل از اینکه سال خمسی برسه، این مستقر نشده با علا ای حال، ولو مستقر نشده باشه، تو بعضی از موارد می اومدن گفتن که چیه، اگر جنس وسط سال بالا رفت، شما اومدی از باب بیخیالی گفتی به زابر پایین، حالا یه پنجمه همه هم زدنن می کنن. اینو می تونستی درست بکنی، می تونستی بفروشی و تبدیل کنی، نکردی تا اومد پایین، مقصر بودی. تو اینجور موارد تو معونم ولو صرف نکردی که استثنامش از جهت معونه، قیمت رفته بود بالا بعد اومد پایین، اینجا میگن آقا تو مقصری، خمس به گردنت هست. چرا؟ چون قیمت بالا رفته بود، تو هم میتونستی پول امام علیه السلام و خلاصه نقدش بکنی و مستقرش بکنی و نکردی، از باب تقصیرت این خمس به گردنت هست، تو معونه مصرفش نکردی، تو از بینش بردی. چطور اونجا این حرف رو میزنن؟ تو اینجا هم وقتی قیمتیه که به اصطلاح سودی به شما داده، اگر ما بخوایم همجوری ببخشیمش، از ملک امام علیه السلام بخشیدیم، درست؟ خصوصا تو موردی که شأنمون نبوده باشه، حتی شأنمون هم نبوده باشه، بنابراین تو ملک امام داریم تصرف میکنیم که اندهو داریم از بینش میبریم، اینجا اجازه امام میخوایم. خب اجازه از کجا به دست میاد؟ اگه اجازه امام علیه السلام بوده باشه دیگه بالاتر از اینکه بگم من از این پول گذاشتم به عنوان هبه دادم، درسته؟ نه، میگم آقا به اجازه امام من اقالش کردم. و اجازه امام از کجا به دست میاد؟ از استحباب شرعی. وقتی گفتن اقال مستحبه، اگر مستحب بوده باشه اجازه هم صادر میشه. بعض وقتا میگم عنوان ثانوی شاید پیدا کنه، شاید استحباب نداشته باشه، مثل چیز میشه استحبابش عنوان ثانوی پیدا کنه، مثل همون خونه گرفته توش ساکن شده، بعد پدر زن و بچه‌شو در بیاره اینجا اقاله کنه، یه همچین استحبابی چیه؟ اینجا مبتلا شده به عنوان ثانوی حرمت. این بحث جدا، ما فرض این بحثا رو نمی‌کنیم، فرض این که این اقاله استحباب داشته باشه. اگر استحباب داشته باشه اقاله، ولو بعد سال خمس باشه، از این استحباب ما می‌فهمیم امام راضیه، اذن دادن، چون امام خودشون شاره هن، چون امام ولی الخمسن. اگه به شما گفتن آقا همین الان هم مستحب به اقالش کن، همین که فرمودن مستحب به اقالش کن، یعنی من اذن دادم تو سهم خودم، سهم منم اقاله کن، درسته یا نه؟ سهم منم میتونی اقاله کنی، من اذن دادم، استحباب داره، ازش اذن امام استفاده میشه، پس نیازی به شأنیت هم نداریم، حتی بیشتر از شأن شما هم هست، میگه آقا خلاف شأن منه، بیشتر از شأن منه، زیادتر از شأن منه، میگه آقا امام علی السلام اذن دادن. وقتی امام علی السلام اذن دادن هیچ اشکالی نداره. پس به این فرمایش آیه هاشمی شاهلودی خیلی نمیتونیم پابند باشیم، فقط ما ملاحظه بر نظریه اولا داریم از دو جهت، که حالا این دو تا جهت رو میخوام جلسه بعد عرض میکنم خدمتتون. صلی الله علی محمد و آله.